استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مقامات ولایت میدان وردک می گویند تا هنوز ادعای تلفات افراد ملکی را در ولسوالی جغتو تایید نمی توانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا اکنون بودجه لازم برای تدبیر انتخابات را دریافت نکردند. مقامات قرقیزستان حکم دستگیری وزیر دفاع سابق آن کشور را اعلام کردند. مشروع خبرها. مقامات ولایت میدان وردک می گویند تا هنوز ادعای تلفات افراد ملکی را در ولسوالی جغتوی این ولایت تایید نمی توانند. محب الله شریفزی، سخنگوی والی میدان وردک، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات اخیر که در چندین قریه ولسوالی جغتو صورت گرفت، بیش از 20 تن از افراد قطعه سرخ طالبان کشته شدند. آقای شریفزی در مورد ادعای تلفات افراد ملکی در جریان این عملیات گفت:
تا صبح امروز که من با ولسوال جغتو صحبت کردم، وی تا هنوز تلفات افراد ملکی را تایید نکرده، اما گفته می شود از خانه ای که 4 تن در آن کشته شدند، افراد مسلح به حیث سنگر استفاده کرده، از آنجا بالای نیروهای امنیتی تیراندازی می کردند.
این در حال است که شریف الله هوتک، یک عضو شورای ولایتی میدان وردک، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در اثر این حمله 14 فرد ملکی کشته شدند. سخنگوی والی میدان وردک گفته است که در مورد تلفات افراد ملکی در جریان این عملیات باز هم تحقیقات خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید لست کامل افراد واجد شرایط رایدهی تکمیل شده و به زودی نشر خواهد شد، اما آنها تا هنوز بودجه لازم برای تدبیر انتخابات را دریافت نکردند. ذبیح الله سادات، سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت:
تا هنوز رسماً بودجه توسط جامعه جهانی در اختیار ما گذاشته نشده. در بخش تکنیکی مشکل وجود ندارد، مسائل تکنیکی روی دست است و به زودی بودجه در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای تدبیر انتخابات 149 میلیون دلار در نظر گرفته شده است که 90 میلیون دلار آن را دولت افغانستان و 59 میلیون دلار آن را جامعه جهانی فراهم خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال از نرسیدن بودجه صحبت می کند که به انتخابات ریاست جمهوری این کشور حدود 2 ماه وقت باقی مانده است. در این انتخابات که به تاریخ 6 میزان دایر خواهد شد، 18 تن به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی نامزد شدند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید به ارزش 115 میلیون دلار در 7 ولایت بالای 2700 هکتار زمین باغ‌های خرما ساخته می شود. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این 7 ولایت ننگرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فرا، نیمروز و خوستند. این ولایات است که شرایط ساختن باغ‌های خرما در آن مساعد است. به گفته آقای رستمی، این باغ‌های خرما تا 5 سال آینده ساخته خواهد شد و بودجه آن توسط وزارت زراعت افغانستان پرداخته می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مایک پامپئو، وزیر خارجه امریکا، پیشنهاد اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را رد کرد. آقای روحانی 14 جولای در یک سخنرانی تلویزیونی گفت اگر اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ زورگویی و تحریم‌ها در برابر ایران را متوقف سازد، تهران آماده است با ایالات متحده گفتگو کند. بعد از این اظهارات رئیس جمهوری ایران، آقای پامپئو به روزنامه واشنگتن پست گفت این پیشنهاد است که حسن روحانی با جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهور سابق آن کشور کرده بود. ایالات متحده آمریکا سال گذشته با بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران تحریم‌های این کشور را دوباره بر تهران اثر گرفت. گروه های روسی و بین المللی حقوق بشر از روسیه به خاطر آنچه که کوتاهی در اجرای عدالت خوانده شده انتقاد کردند. این گروه ها گفتند که مقامات روسی نتوانستند تا افراد مسئول به قتل یک مدافع ارشد حقوق بشر در چچنیا را به عدالت بکشانند. ناتالیا ایسیمیروا که در دفتر مرکزی یادبود حقوق بشر در شهر گروزنی کار میکرد، 15 ماه جولای سال 2019 میلادی در نزدیک خانه‌اش اختطاف شد. خانم ایسیمیرو و در همان روز به ضرب گلوله در جمهوریت اینگوشتیای کافکاز شمالی کشته شد. تانیا لوکاشنا معاون بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر امروز در یک اعلامیه گفت که هنوز هم آنها انتظار دارند که حکومت روسیه یک بررسی مؤثر را در مورد کشته شدن این دوست و همکارشان انجام دهد. و خبر آخر این که مقامات قرقیزستان به طور غیابی حکم دستگیری رئیس شورای دفاعی سابق آن کشور را اعلام کردند. بوسرمان نقلتبالدایف به فساد متهم شده است. کریما امان قلوا سخنگوی وزارت داخله قرقیزستان امروز به رادیو آزادی گفت تا هنوز محل اقامت آقای تبلدایف معلوم نیست، اما وی در لیست افرادی که باید دستگیر شوند شامل ساخته شده است. به گفته سخنگوی وزارت داخله قرقیزستان، وزیر دفاع سابق آن کشور متهم است که 6 سال قبل عزیز باتوکایف رئیس یک گروه مجرمین را از زندان رها کرده است. از ماه می سال جاری تا اکنون شماری از مقامات عالی رتبه سابق قرقیزستان به شمول معاون سابق صدر اعظم، وزیر سابق صحت و لوی سارنوال سابق این کشور به همین اتهام دستگیر شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه خود گروه‌های تروریستی به شمول طالبان را مسئول 80% تلفات ملکی در افغانستان می‌داند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به افزایش این تلفات ابراز نگرانی می‌کند.
ما بدون در نظر داشت آمارای پنتاگون، آمارایی که در کمیسیون است، نشان دهنده است که هنوز تلفات افراد ملکی در کشور وجود دارد و ما سخت نگرانی وضعیت است.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان می‌شنویم که ایران برای گفتگو با آمریکا آمادگی مشروط از خود نشان داده است. گزارش هم از جوزجان داریم. زنان تحصیل کرده در این ولایت می‌گویند مشکلات اجتماعی و تبعیض مانع کار آنها در ادارات دولتی شده نمی‌تواند.
تبعیضات وجود داره، ولی میتونیم اونا را با تغییر دادن افکار مردم یا با کار کردن و فعالیت کردن بیشتر میتونیم تبعیضات از بین ببریم.
مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات ملکی جنگ را نگران کننده می داند. مسئولان این کمیسیون می گویند که در جریان 5 ماه نخست سال 2019 میلادی تقریبا به 4000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. از سوی هم وزارت دفاع آمریکا با نشر گزارش گفته است که مسئول حدود 80% تلفات غیر نظامیان گروه های تروریستی به شمول طالبان است، اما طالبان این گزارش را رد کرده است. همکارم نورالله شایان با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
با افزایش درگیری‌ها در افغانستان، آمار تلفات غیرنظامیان نیز افزایش یافته است. چنانچه کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید در جریان 5 ماه نخست سال 2019 حدود 930 غیرنظامی کشته و 2800 تن دیگر زخمی شدند. موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما بدون در نظر داشته آمارای پنتاگون، آمارایی که در کمیسیون است، نشان دهنده است که هنوز تلفات افراد ملکی در کشور وجود داره و ما سخت نگرانی وضعیت است. بنان هر گونه وارد آوردن آسیب به افراد ملکی نقض حقوق بشری، نقض قوانین اسلامی و قوانین بین المللی جنگ هستند. شما می‌بینید که متأسفانه اطراف درگیر در این قسمت توجهی جدی را مبذول نداشت.
آمار کمیسیون حقوق بشر نسبت به ارقام وزارت دفاع ایالات متحده متفاوت است. وزارت دفاع ایالات متحده روز یکشنبه با ارائه گزارش به کنگره این کشور گفت در 5 ماه نخست سال 2019 میلادی در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان 950 غیر نظامی کشته و 2213 تن دیگر زخمی شده است. بر اساس معلومات ماموریت حمایت قاطع، 60 کشته و 55 زخمی از سوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا، نیروهای افغان مسئول 68 کشته و 90 زخمی و گروه‌های شورشی و دهشت افغان مسئول 778 کشته و 1971 زخمی دانسته شده است. بر اساس این آمار، مسئول حدود 80% تلفات غیرنظامیان گروه‌های تروریستی به شمول طالبان است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، اما در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را رد می‌کند. لیکن وزارت دفاع افغانستان می‌گوید طالبان عامل اصلی این تلفاتند، زیرا در خانه‌های غیرنظامیان موازی می‌گیرند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت:
عامل اولی و آخری تلفات غیر نظامی ها در افغانستان طالبا و دیگر گروه های توریستی هستند. شما شاهد هستین که یا میان در داخل شهرها، در اماکن در نزدیکی محلهای مسکونی و در میان مردمان بیگناه انتحار انفجار انجام میدن و در کنار دید در میدان های نبرد غیر نظامی ها سپر قرار میدن، در خانه های مردم موضع میگیرن.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید زنان و اطفال نیز نسبت به گذشته آسیب پذیرتر شدند. مقام های این کمیسیون از طرف های درگیر جنگ میخواهد که در زمینه حفاظت زندگی غیر نظامیان توجه جدی نمایند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
از سوی هم شماره از کارشناسان نظامی میگویند که طرف های درگیر جنگ قوانین جنگی را در میدان های نبرد رعایت نمی کنند. این کارشناسان از نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد می خواهند تا فشارهای بیشتری را علیه گروه های تروریستی که عامل عمده تلفات ملکی‌اند وارد کند. همکارم نورالله شایان با محمد آگل مجاهد مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که علت اصلی افزایش تلفات ملکی چیست؟
با تاسف باید بگویم که در 41 سال جنگ افغانستان، خصوصا 18 سال اخیر، هیچ نوع قوانین جنگی ملی و بین المللی مراعات نمیشه. هر دو طرف تلاش میکنه، هر دو طرف درگیر جنگ که با قوی ترین و شدید ترین اسلحه علیه یک دیگه اقدام میکنن و بالاخره در بین مردم عام، بیگناه، بیچاره، اطفال از بین میره. شما تلفات اخیر در افغانستان هم از توسط بمباردمان های حکومت در بغلان شاهد بودین و هم از طرف انفجار و انتحار در کابل و غزنی به کودک های مکاتب حتی جانهای خود از دست دادن و یا مجروح شدن. در مجموع قوانین جنگ مراعات نمیشه، در حالی که در تمام دنیا بر جنگ هم یک قوانین است، یک گتی وجود داره که باید مردم عام، بیچاره و ملکی، اطفال و زنان محافظت شود. کی از عوامل اساسی جنگ است؟
میخواستم همین را پرسان بکنم که از دید شما عوامل اساسی افزایش تلفات ملکی در افغانستان چیست؟
گرفتن مواضع مخالفین دولت در ساحات ملکی و سپر ساختن افراد ملکی، قریه‌جات و جاهایی که نباید مخالفین دولت جنگ آغاز بکنن علیه نیروهای امنیتی، در اوجه بالای نیروهای امنیتی هم داخت میکنن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم از نهایت توجه نمی کنن و بالاخره از غیر مسلکی بودن استفاده میکنن با توپ و تانک و تیاره، ساحات و قریجات هم مورد هدف قرار میدن و بالاخره تلفات ملکی به بار میاد. به عین شکل طالبا هم توجه نمی کنن، میان در جاهای مزدحم، در جاهایی که مکاتب است، در جاهایی که شفاخانه ها، در جاهایی که بازارهای عام است، در اونجا عملات انتحاری و انفجاری خود سازمانی میکنه و بالاخره طرفات ملکی با بار میاد که در این مسئول دو طرف جنگ است، با یک طرف جنگ مسئول گفته نمیتونه.
برای جلوگیری و کاهش تلفات ملکی در افغانستان از دید شما چی باید شوه و نقش نهادهای بین المللی در این زمینه چیست؟
یگانه راه حلی است که فشار بین المللی وارد شوه، سازمان ملل متحد فشار وارد کنه، کشورهای کمک کننده به دو طرف جنگ که دو طرف جنگ تمویل و تجهیز میکنه اینا فشار وارد کنند. ولی اساسا من فکر میکنم که خود افغان ها هستند که میتونن هم از تلفات ملکی و هم از در مجموع جنگ جلوگیری کنند، تا که خود افغان ها نخواهند من فکر نکنم که مشکل جنگ افغانستان حل شود، تا که جنگ است حتما تلفات است.
کارشناس نظامی محمد آگل مجاهد درباره افزایش تلفات ملکی ابراز نظر کرد. همزمان با تلاش های صلح، هم جنگ در افغانستان شدت اختیار کرده و هم تلفات ملکی افزایش یافته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ایران برای گفتگو با آمریکا آمادگی مشروط از خود نشان داده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در برنامه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به اخبار اقتصادی.
حیاتی که به هدف حل مشکلات تجاران افغان به پاکستان رفته بود دوباره به کابل برگشت. آجی رحیمی دین رئیس بورد متشبثین به رادیو زودی گفت مقامات پاکستانی به این هیئت تعهد کردند که تعرفه های گمرکی را بالای اموال تجاران افغان کاهش خواهند داد. وی میگوید امیدوار است که تعهدات مقامات پاکستانی جنبه عملی پیدا کند. این در حال است که پیش از این رئیس جمهور غنی در سفر به پاکستان با مقامات پاکستانی روی برخی مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت صحبت کرده است. وزارت زراعت و مالداری میگوید ارزش 115 میلیون دلار در 7 ولایت بالای 2700 هکتار زمین باغ‌های خرما ساخته می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
قرار است در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، خوست، هلمند، قندار، فرزا و نیمروز باغ‌های تجارتی خرما ایجاد شود. بدون شک خرما در زمین‌های خشک و اقلیم معتدل میتونه حاصلات خوبی داشته باشه.
وی می‌افزاید که این باغ‌های خرما تا 5 سال آینده ساخته خواهد شد و بودجه آن از سوی وزارت زراعت پرداخته می شود. و پول افغانی در سرای شاهزاده کابل در برابر اسعار خارجی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 15 پول، یک یورو 90 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 504 افغانی می باشد.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. ایران گفته است که آماده مذاکره با آمریکاست، به شرط اینکه واشنگتن تحریم های اقتصادیش را دور سازد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران این مطلب را به تازگی در یک سخنرانی خود گفته است. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را به تفصیل دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. صدیقی صاحب، به برنامه خوش آمدین. شما موضوع را دنبال کردین، واکنش واشنگتن چی بوده؟ ما در خبرهایی که داشتیم رئیس جمهور امریکا همواره فشار وارد کرده که ایران به مذاکره حاضر شود و گفته بودند که هر جایی که باشه و در هر وقتی که باشن میتونن با امریکا تماس بگیرن مقامات ایرانی.
بله، سرور صاحب، مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده این بار پیشنهاد تازه روحانی را رد کرده. او به واشنگتن پست گفته این همو پیشنهاد است که به جان کری وزیر خارجه پیشین و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده شده بود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران، همونطور که شما هم در مقدمه گفتین، روز یکشنبه گفت اگر امریکا تحریم‌های اقتصادیش را از روی ایران برداره و به گفته او از زورگویی دست بکشه، تهران حاضر است مذاکره کنه. در این حال رهبران اروپایی هم در یک گردهمایی آخر هفته خواهان تجدید گفتگوها به هدف کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شدن. شما میدانید که اصل جنجال برمیگرده به ماه می سال 2018، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با بیرون شدن از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران تحریم ها بر ایران را سر گرفت. این تحریم ها عمدتا بخش های مالی و صادرات نفت ایران را ضربه زده. واشنگتن گفته که میخواهد صادرات نفت ایران به صفر برسه. در واکنش به این اقدامات، تهران هم به تازگی اعلام کرد که از حد مجاز توافقنامه هسته‌ای گذشته و یورانیمش را بیشتر از 3.67% غنی ساخته. در حال حاضر بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در توافقنامه با ایران باقی ماندند. تهران از 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام هم انتقاد کرده و گفته که اونها برای بهبود اقتصاد این کشور هیچ کار نکردند.
قرار است نشست سازمان ملل متحد این هفته در نیویورک دایر شود. با توجه به تنش میان تهران و واشنگتن، آیا ایران در این نشست اشتراک میکنه یا نه؟
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد سرارسپ گفته که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناوقت دیروز 14 جولای به نیویورک رسید. مقام های امریکایی هم دیروز تایید کردند که به ظریف ویزه سفر دادند که در این نشست اشتراک بکنه. پومپیو به واشنگتن پست گفته این گام را تنها در چارچوب مکلفیت های ایالات متحده در سازمان ملل متحد برداشتند و بس. او افزوده که دیپلمات های امریکایی در تهران گشت و گذار نمی کنند، از این رو هیچ دلیل گفته موجود نیست که دیپلمات‌های ایرانی در شهر نیویورک بتونن آزادانه گشت و گذار کنن.
بسیار جا تشکر شنوندگان عزیز. در صحبت با همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات تازه در رابط ایران و امریکا شنیدید. ایران برای گفتگو با امریکا آمادگی مشروط از خود نشان داده است.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در این قسمت برنامه گزارش از جوزجان داریم. شماره از زنان و دختران در این ولایت میگویند چالش‌های اجتماعی و تبعیض در برابر زنان در ادارات دولتی سبب دلسردی آنها از کار نشده است. بیش از 2600 زن در ادارات دولتی در جوزجان کار میکنند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
عابده آرزو مدیر بخش هنر و ادبیات جریده دولتی جوزجانان که از 22 سال به این سو در اطلاعات و فرهنگ جوزجان کار میکند، از جمله صدها کارمند محلی در شهر شبرغان است که تهدیدات، آزار و اذیت‌های اجتماعی را پذیرفته. میگوید هدفش کار برای مردم به ویژه بهبود وضعیت زنان است. هرچند بسیاری از زنان از ترس حوادث از خانه تا محل کار چادر یا برقع می پوشند، ولی خانم آرزو به حرفهای سبک سنگین اطرافیانش ارزش نداده به کار خود ادامه می دهد.
ما خواستم در وزیفه می آزادانه رویلوش می ریمیم در وزیفه ما.
بر علاوه ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان در ادارات دیگر هم زنان کار می کنند. با وجود محدود بودن فرصت‌های کاری، زنان چالش‌های اجتماعی را نادیده گرفته و با علاقمندی در جستجوی کار هستند. ملاله محصل پوهنتون جوزجان می‌گوید تبعیض علیه زنان نسبت به گذشته در ولایت جوزجان بالا رفته. زنان و دختران چی در دفتر کار کنند و چی در ساحه تحصیلند از این بابت بسیار نگران می باشند. ملاله این موضوع را جدی پنداشته گفت:
تبعیضات وجود داره، ولی میتونیم اونا را با تغییر دادن افکار مردم یا با کار کردن و فعالیت کردن بیشتر میتونیم اون تبعیضات از بین ببریم.
بر اساس آمار آمریت جندر ولایت جوزجان، در تمام ادارات دولتی این ولایت بیشتر از 2600 زن در بخش‌های مختلف کار میکنند. زویا زلال، کارشناس جندر ولایت جوزجان، میگوید حضور زنان شاغل در ادارات دولتی در این ولایت دو برابر افزایش یافته است. خانم زلال در قسمت مشکل تبعیض علیه زنان گفت:
خب پیشترم یادآوری کردم در جایی که امنیت موجود بوده باشه بر زنان هیچ ممانعت نیست، قسمی که خود زنها به هر طریقی که راحت بوده باشند با حجاب اسلامی میشه که او بدون چادری هم با چادر و با لباس های منظم گشت و گذار کنند. و در مناطق که امنیت نبوده باشد، در اونجا یک چیز واضح و آشکار است که زندگی نه تنها بر زنها، بر مردها هم بعض محدودیت ها را وضع کردن دشواری های خود داره. اما در مناطق که تحت کنترل دولت است، حکومت است، مشکل خاصی بر زنان نیست. اما بعض رسم و رواجا، بعض مسائل سنت هایی که در جامعه مروج است، در بعض مناطق دوردست بر زنان بعض محدودیت ها را وضع می کنند.
شماری از زنان در جوزجان می گویند که تبعیض علیه زنان در این ولایت به طور گسترده و شدید جریان دارد و این وضعیت غیر قابل تحمل است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم و در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مقاله ها و مطالبشان را روی انتخابات آینده و فساد اخلاقی در ارگ نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا سر مقاله خود را با این جمله آغاز کرده است که صدای بدنامی جنسی در ارگ را کسی بالا کرده که سالها در آنجا کار کرده و حالا سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مجبور شده است تا خواهان بررسی جدی این مسئله بدنام کننده گردد. با باور سر مقاله نویس، اینکه آقای دانش استفاده از این مسئله را برای کمپاین نامردی میداند یک مسئله حیران کننده است، زیرا با گفته وای در کمپاین ها خود را سنگین و جانب مقابل را سبک نشان دادن بر علاوه آن موارد دیگری وجود ندارد که بالای آن حساب کرد. ویسا سر مقالش را با این جمله به پایان رساند است که انتخابات می شود، کمپاین هم جریان خواهد داشت و در این کمپاین ها از فساد اخلاقی در ارگ مستقیما یاد می شود، که به گفته سر مقاله نویس، ارگا آقای دانش می خواهد که این لکه از دامن حکومت پاک گردد، یگانه راه بررسی عادلانه و به سزا رساندن مفسدین می باشد. اما روزنامه دنیا تقاضا کرده است که برای بررسی رسوای ارگ باید هیئت تعیین گردد. در ادامه سر مقاله آمده است که ارگ به خاطر دوسیه ادعای حبیب الله احمد زایر پنهان نگه می دارد که نمی خواهد این قضیه روشن گردد و این نشان دهنده آن است که موضوع استفاده جنسی از آنان در ارگ به یک و یا دو موضوع محدود نمی شود، بلکه به گفته وی این مسئله بخش های مختلف دارد. سرمقاله نویس به کسان خواهان مجازات شده است که بعد از داشتن به این گونه مسائل متهم می شوند. فساد اخلاقی در ارگ عنوان سرمقاله روزنامه ماندگار است، ادعایی که به گفته روزنامه بررسی نمی شود. در ادامه سرمقاله آمده است در حالی که مردم توقع داشتند که این ادعای تکان دهنده تحقیق گردد، اما تاکنون در این بخش کدام اقدامی صورت نگرفته است و ارگ می خواهد که اتهام های فساد اخلاقی از نظر انداخته شود. و باور سرمقاله نویس، هرچند که هر گام واره تلاش کرده است تا به این اتهام رنگ انتخاباتی بدهد، اما با گفته ای وای در حال حاضر مسئله فساد اخلاقی در ارک با سرخط رسانه‌های بین المللی مبادر شده و به بررسی‌های جدی نیاز دارد. روزنامه مسیر با اشاره به انتخابات آینده نوشته است که با نزدیک شدن تقسیم اوقات انتخابات ریاست جمهوری، برخی از تیم‌های انتخاباتی از همین حالا برای ایجاد یک تیکت انتخاباتی واحد تلاش می‌کنند. نویسنده مقاله در ادامه می‌نویسد که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله و تیم‌های صلح و اعتدال به رهبری محمد عنیف اطمر و صلح و عدالت به رهبری گلبدین حکمتیار روی پرانسیپ ایجاد یک تیکت واحد توافق کردند. روزنامه نوشته است هرچند روی جزئیات صحبت نشده است، اما روی این توافق شده است که کاندیدان مهم باید زیر یک تیکت واحد به انتخابات بروند. اما روزنامه آرمان ملی نوشته است در حالی که هنوز هم سرنوشت انتخابات معلوم نیست، رئیس جمهور غنی کمپانهای خود را آغاز کرده است و پروژه قبلی را برای بار دوم افتتاح میکند. با گفته نویسنده مقاله، هرگاه انتخابات برگزار شود تیم حاکم به خاطر برنده خواهد شد که حالا تمام کارهای آن تنها کمپاین به خاطر آینده میباشد.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست آزادی